صفحات زرد در مقابل بازار. من همین تفاوت بین محصولات جهانی و کاربران محلی را هنگام مدیریت گوگل چین شاهد بودم. با گسترش شاید معتبرترین شرکت اینترنتی جهان، ما باید از مزیت بزرگ یک نام تجاری برخوردار می شدیم. اما پیوند به ستاد مرکزی سیلیکون ولی هنگام ایجاد تطابق با مخاطبان گسترده چینی به نقطه ضعف ما تبدیل شد. هنگامی که ما گوگل چین را در سال 2005 راه اندازی کردیم، رقیب اصلی ما موتور جستجوگر چینی بایدو بود. بنیانگذار چینی بایدو، رابین لی، متخصص موتورهای جستجو و متولد چین بود که تجربه کار در سیلیکون ولی را داشت. عملکرد اصلی بایدو و سادگی طراحی آن تقلیدی از گوگل بود. اما لی بیوقف سایت را مطابق با عادات جستجوی کاربران چینی بهینه‌سازی می‌کرد. این عادت‌های متفاوت، روش‌های تعامل کاربران با صفحات نتایج جستجو بود. درون گروه‌های متمرکز، ما توانستیم حرکات چشم و کلیک کاربر بر روی یک صفحه معین از نتایج جستجو را دنبال کنیم. ما از این داده‌ها برای ایجاد نقشه‌های حرارتی درباره فعالیت صفحات استفاده کردیم. رنگ سبز نشان دهنده این بود که کاربر کجا را مرور کرده است. رنگ زرد جایی را نشان می‌داد که او با توجه به آن نگاه کرده است و نقاط قرمز هر کدام از کلیک‌های او را مشخص می‌کرد. مقایسه نقشه‌های حرارتی تولید شده توسط کاربران آمریکایی و چینی تضاد قابل توجهی را نمایان کرد. نقشه‌های کاربران آمریکایی خوشه‌بندی مستحکمی از رنگ‌های سبز و زرد را در گوشه بالای سمت چپ، جایی که در آن نتایج اولیه جستجو ظاهر می‌شدند، و چند نقطه قرمز کلیک بر روی دو نتیجه اول را نشان می‌داد. کاربران آمریکایی حدود 10 ثانیه قبل از ترک صفحه بر روی آن متمرکز می‌ماندند. در مقابل نقشه گرمایی کاربران چینی مانند ظرف داغ بود. گوشه بالا سمت چپ دارای بالاترین خوشه نگاه و کلیک بود، اما بقیه صفحه پوشیده از لکه‌های سبز و قرمز بود. کاربران چینی مدت زمانی بین 30 تا 60 ثانیه را صرف جستجو در صفحه می کردند و چشمانشان تقریباً تمام نتایجی را که بیوقفه بر آنها کلیک می کردند بررسی می کرد. نقشه های ردیابی چشم حقیقت عمیق‌تری را درباره روش جستجوی هر دو مجموعه از کاربران آشکار کرد. آمریکایی ها با موتورهای جستجو مانند صفحات زرد، یعنی صرفاً به عنوان ابزاری برای پیدا کردن یک تکیه خاص از اطلاعات برخورد می کردند. کاربران چینی از موتورهای جستجو مانند مرکز خرید استفاده می کردند. یعنی مکانی برای بررسی انواع کالاها، امتحان هر کدام و در نهایت انتخاب چند چیز معدود برای خرید. برای ده ها میلیون چینی ناآشنا به اینترنت، این نخستین تجربه آنها از قرار گرفتن در معرض چنین اطلاعاتی بود و آنها می‌خواستند همه نمونه‌های آن را امتحان کنند. این تفاوت بنیادی در نگرش کاربران موجب برخی تغییرات در محصول برای کاربران چینی شد. در صفحه جستجوی جهانی گوگل، زمانی که کاربران روی لینک نتایج جستجو کلیک می‌کنند، این کار آنها را از صفحه نمایش جستجو دور می‌کند. به این معنا که ما خریداران چینی را مجبور می‌کنیم تا یک مورد را برای خرید انتخاب کنند و سپس آنها را از بازار بیرون می‌کنیم. در مقابل، بایدو برای هر کلیک کاربر یک پنجره مرورگر جدید برای لینک باز می‌کند. این کار اجازه می‌دهد که کاربران نتایج جستجوی مختلف را بدون نیاز به ترک بازار امتحان کنند. با توجه به شواهد روشن درباره نیازهای مختلف کاربران، من توصیه کردم که گوگل یک استثناء ایجاد کند و الگوی بایدو را برای باز کردن پنجره‌های مختلف برای هر کلیک تقلید کند. اما شرکت برای هر گونه تغییر در محصولات اصلی فرایند بازبینی طولانی داشت، زیرا این تغییرات باعث انشعاب در کد شده و حفظ آن را دشوار می‌کرد. گوگل و دیگر شرکت‌های سیلیکون ولی به سختی تلاش می‌کردند از این کار اجتناب کنند، زیرا معتقدند محصولات عالی که از مرکز سیلیکون ولی خارج می‌شوند باید به اندازه کافی برای کاربران در سراسر جهان مناسب باشند. من ماها مبارزه کردم تا این تغییر انجام شود و در نهایت پیروز شدم. اما در این اثنا بایدو با استفاده از محصول چین محور خود بازار را قبضه کرد. در طول 4 سال همکاری من با گوگل، جنگ‌هایی از این گونه بارها تکرار شد. اگر نسبت به گوگل منصف باشیم، باید بگوییم که دفتر مرکزی بیشتر از بسیاری دیگر از شرکت‌های سیلیکون ولی به ما در شاخه‌های چین اجازه آزادی عمل بخشید و ما از این اهرم برای اعمال ویژگی‌های محلی متعدد برای بهینه‌سازی‌های استفاده کردیم که بسیاری از کاربرانی را که گوگل در سال‌های گذشته از دست داده بود احیا کرد. اما مقاومت ستاد فرماندهی برای هر انشعاب هر کدام از این ویژگی‌های جدید را به نبردی سنگین تبدیل کرد که سرعت ما را کاهش داده و ما را پایین می‌کشید. بسیاری از کارکنان که از مبارزه با شرکت خود خسته شده بودند، با ناامیدی آن را ترک کردند. چرا قول‌های سیلیکون ولی در چین شکست خوردند؟ زمانی که جانشینان قول‌های آمریکایی مانند ایبی، گوگل، اوبر، لینکدین و آمازون برای برنده شدن در بازار چین تلاش کردند و شکست خوردند، تحلیلگران غربی به سرعت شکست خود را به کنترل‌های دولت چین نسبت دادند. آنها تصور می‌کردند که تنها دلیل زنده ماندن شرکت‌های چینی حمایت دولت است که مانع از پیشرفت مخالفان آمریکایی آنها می شود. من در سالها تجربه کاری خود در این شرکت‌های آمریکایی و سرمایه گذاری کنونی در رقبای چینی دریافتم که رویکرد سیلیکون ولی به چین دلیل بسیار مهمتری در شکست آنان بود. شرکت‌های آمریکایی برای بررسی فهرست جهانی خود با چین مانند هر بازار دیگری رفتار می کنند. آنها روی منابع سرمایه گذاری نمی کنند، صبر ندارند و یا به گروه های چینی خود در رقابت با کارآفرینان درجه یک چینی انعطاف پذیری لازم را نشان نمی دهند. آنها کار اصلی خود را در چین بازاریابی محصولات فعلیشان نزد کاربران چینی می دانند. در حقیقت کار واقعی که آنها باید انجام دهند این است که محصولات خود را برای کاربران چینی طراحی کنند یا محصولات جدید را با این پس زمینه بسازند تا تقاضای بازار را برآورده سازند. مقاومت در برابر محلی سازی تکرار محصول را تضعیف می کند و باعث می شود که گروه های محلی خود را مانند چرخ دنده های یک ماشین شبیه ساز ببینند. شرکت های سیلیکون ولی نیز استعدادهای عالی را از دست می دهند. با فرصت‌های بسیار زیادی که امروزه برای رشد در استارتاپ‌های چینی به وجود آمده است، اغلب جوانان جاه طلب به شرکت‌های محلی می‌پیوندند یا استارتاپ خود را راه اندازی می‌کنند. آنها می‌دانند که اگر به گروه چینی یک شرکت آمریکایی ملحق شوند، مدیران شرکت برای همیشه آنها را نوکران محلی، یعنی کارگرانی که قابلیت آنها به کشور خودشان محدود می شود به شمار می آورند و آنها هرگز فرصتی برای صعود در سلسله مراتب شرکت‌های مرکزی سیلیکون ولی نخواهند یافت و به جای آن سقف رشد آنها به یک مدیر کشوری برای چین محدود می شود. جاه طلب‌ترین جوانان، یعنی کسانی که می خواهند تأثیرات جهانی ایجاد کنند، علیه این محدودیت‌ها شورش می‌کنند و ترجیح می‌دهند شرکت‌های خودشان را راه‌اندازی کنند و یا به مقام قول تکنولوژی چین دست یابند. شرکت‌های خارجی اغلب باید به مدیران متوسط بسنده کنند و یا با بالگرد فروشندگان حرفه‌ای را از سایر کشورها بیاورند. افرادی که بیشتر در صدد حفاظت از حقوق و گزینه‌های سهام خود هستند تا اینکه به دنبال مبارزه واقعی برای برنده شدن در بازار چین باشند. در جنگ میان این مدیران نسبتاً محتاط با کارآفرینان گلادیاتور چینی که موهای خود را در رقابت‌های میدان بزرگ جنگ چین سفید کرده اند، مسلم است که این گلادیاتورها هستند که همیشه پیروز میدان خواهند بود. در حالی که تحلیلگران خارجی به بررسی این موضوع که چرا شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند در چین برنده شوند ادامه می‌دادند، شرکت‌های چینی مشغول ساخت محصولات بهتر بودند. ویبو، یک درگاه میکرو وبلاگ نویسی که برای طراحی و ایجاد آن ابتدا از توییتر الهام گرفته شد، بسیار سریع به گسترش قابلیت‌های کاربردی چند رسانه‌ای پرداخت و اکنون ارزش بسیار بیشتری نسبت به شرکت آمریکایی پیدا کرده است. دیدی، شرکت حمل و نقل شهری که با اوبر به رقابت می‌پرداخت، به طور چشمگیری ارزی محصولات خود را گسترش داد و روزانه در چین ترددهای بیشتری نسبت به ترددهای اوبر در سراسر جهان انجام می‌دهد. توتیاو، یک درگاه خبررسانی چینی که اغلب به بازفید معروف است، از الگوریتم‌های پیشرفته برای یادگیری ماشین استفاده می‌کند تا محتوای خود را برای هر کاربر طراحی کند که ارزش‌گذاری آن را چند برابر وبسایت آمریکایی افزایش می‌دهد. تحقیر این شرکت‌ها به عنوان کپی‌کارهایی که برای موفقیت به حمایت دولت متکی هستند، چشم تحلیلگران را بر نوآوری‌هایی که در جاهای دیگر در سطح جهانی روی می‌دهد بسته است. اما رشد زیست بوم کارآفرینی چین بسیار بیشتر از رقابت با قول‌های آمریکایی بود. پس از آن که شرکت‌های مانند علی بابا، بایدو و تنسنت ثابت کردند بازارهای اینترنتی در چین چقدر ممکن است سودآور باشد، اکنون موج جدیدی از سرمایه گذاری‌ها و استعدادها به سوی این صنعت سرازیر شده است. بازارها در حال رونق گرفتن هستند و تعدادی از استارتاپ‌های چینی به طور تصاعدی رشد کردند. شاید این شرکت‌ها از شرکت‌های دیگری در آن طرف اقیانوس الهام گرفته باشند. اما رقبای واقعی آنها اکنون شرکت‌های داخلی هستند و به شدت با رقبای خواهر برادری خود درگیرند. جنگ با سیلیکون ولی شاید موجب ظهور برخی قول‌ها در اینترنت خانگی چین شده باشد. اما این رقابت داخلی در چین است که به فولادین شدن نسلی از کارآفرینان گلادیاتور انجامیده است. در جنگ استارتاپ ها همه چیز عادلانه است. ژو هونگی از آن دست مردان است که دوست دارد طوری نشان دهد که انگار زیر آتش توپخانه قرار گرفته است. 12 میلیون طرفدار یا فالوئر رسانه‌ای اجتماعی او به طور منظم تصاویری از ژو می‌بینند که او را در کنار توپ یا احاطه شده با موبایل ها با یک تیر و کمان قوی نشان می‌دهد. سالها یکی از دیوارهای دفترش کاملاً با ورقهای کاغذی مخصوص هدفگیری با تفنگ تزیین شده بود. هنگامی که گروه روابط عمومی او ادعا می کرد که یک عالم عکس برای تبلیغات رسانه‌ای دارد، آنها چیزی مانند تصویر ژو در لباس ارتشی، دود در پس زمینه و یک ماشین زرهی در کنار او بودند. او همچنین بنیانگذار آتشین مزاج برخی از موفق‌ترین شرکت‌های اینترنتی در چین است. اولین استارتاپ به یاهو فروخته شد که ژو را به صدر عملیات در چین هدایت کرد. درباره او که در مبارزه بی امان با رهبران سیلیکون ولی بود گفته می شد که یک بار هنگام عصبانیت صندلی را از پنجره به بیرون پرتاب کرده است. زمانی که من مدیریت گوگل چین را بر عهده داشتم، از یو دعوت کردم تا با گروه رهبری ما درباره ویژگی های منحصر به فرد بازار چین صحبت کند. او این فرصت را به دست آورد تا مدیران آمریکایی را بترساند و به آنها بگوید که ساده‌لوح هستند و درباره چگونگی رقابت در چین هیچ چیز نمی دانند. او گفت که بهتر است آنها از کنترل دست بردارند تا افراد جنگ دیده چون او اختیار شرکت را به دست بگیرند. او بعدها نرم افزار پیشرو امنیت وب چین یعنی چیهو 360 را راه اندازی کرد و مرورگری تولید کرد که آرم آن دقیقاً شبیه به اینترنت اکسپلورر اما سبز رنگ بود. جو مظهر ذهنیت گلادیاتوری در کارآفرینان اینترنت چین است. در دنیای او رقابت جنگ است و او برای پیروزی از انجام هیچ کاری فروگذار نمی کند. تاکتیک های او تدابیر اجتماعی، تحقیقات ضد انحصاری و پرونده های بیپایان و پرهزینه قضایی را به سیلیکون ولی تحمیل می کنند. اما در میدان بزرگ جنگ چینی، هیچ کدام از این سه نمی توانند پشت مبارزان را به خاک بمالند. تنها راه علاج هنگامی که حریف ضربه سبک می زند این است که با یک ضد حمله دندان شکن جواب او را بدهید. ضد حمله‌ای که ممکن است به شکل کپی کردن محصولات، تخریب مخالفان و حتی بازداشت قانونی باشد. جو در این جنگ یعنی جنگ سکیو با تمام مشکلات گفته شده دست و پنجه نرم کرد. جنگ بین شرکت جو چیهو، کیو کیو و درگاه پیامرسان قول وب تنسنت. من به شخصه در یکی از شبهای سال 2010 شاهد آغاز این خصومت‌ها بودم. زمانی که جو از من و کارکنان مؤسسه تازه تأسیس ما به نام سینوویشن ونچرز برای پیوستن به گروه خود در یک بازی جنگ لیزری خارج از پکن دعوت کرد. جو در مقابل دایره هدف مشغول شلیک به رقبای خود بود که تلفن همراهش زنگ زد. تماس گیرنده یکی از کارمندان بود که خبر بدی داشت. تنسنت به تازگی نسخه‌ای از محصول آنتی ویروس چیهو 360 را راه اندازی کرده که به طور خودکار روی هر رایانه‌ای که از کیو کیو استفاده می‌کند نصب می‌شود. تنسنت از قبل شرکتی قدرتمند بود که از طریق پایگاه کاربری کیو کیوی خود نفوذ بسیار زیادی داشت. همانطور که او در زندگی نامه خود خرابکار می‌نویسد، این یک چالش مستقیم برای کسب و کار اصلی چیهو بود و در ذهن او نبرد مرگ و زندگی محسوب می شد. او بلافاصله گروه خود در محل جنگ لیزری را فراخواند و آنها به مقر خود برگشتند تا ضد حمله ای را طراحی کنند. طی دو ماه آینده جو از هر فریب کثیف و منزجر کننده ای که بتوان فکر کرد برای به زمین زدن تنسنت استفاده کرد. چیهو ابتدا یک نرم‌افزار محبوب حفاظت از حریم خصوصی جدید تولید کرد که هر بار که یکی از محصولات تنسنت اجرا می شد، پیام هشدار صادر می کرد. این هشدارها اغلب نه بر اساس آسیب واقعی امنیتی، بلکه مبارزه مخرب علیه شرکت قوی تر بودند. پس از آن، چیهو یک قطع نرم‌افزار امنیتی بیرون داد که می توانست تمام تبلیغات کیو کیو را فیلتر کند و به طور مؤثر باعث تخریب جریان اصلی درآمد محصول شد. به زودی پس از آن، جو در مسیر خود به دفتر کارش بود که بار دیگر تلفنش به صدا درآمد. بیش از 30 افسر پلیس به دفاتر چیهو حمله کرده و منتظرند او را برای پاره تحقیقات بازداشت کنند. جو باور داشت که این حمله از سوی تنسنت سازماندهی شده است. او مستقیما به فرودگاه رفت و به هنگ کنگ گریخت تا حرکت بعدی خود را از آنجا انجام دهد. در نهایت تنسنت گزینه اصلی خود را رو کرد. در 3 نوامبر 2010 تنسنت اعلام کرد که استفاده از پیام‌های QQ بر روی هر رایانه‌ای که چیهو 360 روی آن نصب باشد مسدود شده است و کاربران را مجبور به انتخاب یکی از این دو محصول کرد. مثل این بود که فیسبوک به کاربران خود بگوید دسترسی به آن وبسایت برای هر کس که از گوگل کروم استفاده می‌کند مسدود شده است. این شرکت‌ها به جنگی تمام عیار علیه یکدیگر دست زده بودند و میدان جنگ آنان رایانه‌های کاربران چینی بودند. چیهو از کاربران خود خواست به یک اعتصاب QQ 3 روزه اقدام کنند و در نهایت دولت مجبور شد این دو حریف را از یکدیگر جدا کند. در عرض یک هفته QQ و چیهو 360 هر دو به روال کاری عادی خود بازگشتند. اما کارآفرینان و شرکت‌ها با زخم‌های جنگی اینچنینی روبرو هستند. ژو هونگی یکی از خشن‌ترین کارآفرینان بود، اما کلاهبرداری‌های کثیف و رفتار ضد رقابتی در صنعت طبیعی بود. کپی فیسبوک وانگ شینگ یعنی شیاونی را به یاد دارید؟ پس از آنکه شینگ آن را در سال 2006 فروخت، سایت دوباره با نام رن رن به معنی همه شروع به کار کرد و به شبکه اجتماعی قالب شبه فیسبوک تبدیل شد. اما سال 2008 رن رن با یک رقیب سرسخت کایشین 201 مواجه شد. کایشین در زبان ماندارین به معنی خوشحال است. در ابتدا استارتاپ با هدف قرار دادن نوجوانان به جای دانشجویان دانشکده که قبلاً در رن رن بود جذابیت یافت. کاشین 201 شبکه‌های اجتماعی را با بازی ادغام کرد و محصولاتی مانند سرقت سبزیجات تهیه کرد که یک کپی از بازی فارم ویل بود. اما بازیکنان نه برای همکاری در کشاورزی، بلکه برای سرقت از باغ یکدیگر پاداش می‌گرفتند. این استارتاپ خیلی سریع به گسترده‌ترین شبکه اجتماعی تبدیل شد. کاشین 201 محصول یک پارچه بود، اما بنیانگذار آن گلادیاتور نبود. هنگامی که وی شبکه را ایجاد کرد، آدرس اینترنتی یعنی kaishin.com که او می‌خواست از آن استفاده کند قبلاً استفاده شده بود و او نمی‌خواست یا احتمالاً نمی‌توانست آن را از صاحبش خریداری کند. بنابراین به جای kaishin.com kaishin201.com را انتخاب کرد که باعث بروز اشتباهی فاجعه آمیز شد که مساوی با رفتن به درون میدان بزرگ جنگ بدون کلاه ایمنی بود. لحظه‌ای که کاشین 201 به تهدید تبدیل شد، مالک رن رن به سادگی URL اصلی kaishin.com را از صاحب آن خریداری کرد. سپس دوباره یک کپی دقیق از رابط کاربری کاشین 201 را ایجاد و فقط رنگ آن را عوض کرد و آن را شبکه اصلی کاشین نامید. ناگهان بسیاری از کاربران در تلاش برای ثبت نام در شبکه اجتماعی محبوب جدید خود ناخواسته گرفتار شبکه رن رن شدند. چند نفر حتی متوجه تفاوت آن نیز شده بودند. رن رن بعداً اعلام کرد که kaishin.com را با رن رن ادغام می کند که به طور مؤثری بچه دزدی او از کاربران کاشین 201 را تکمیل کرد. این حرکت باعث توقف رشد کاربر کاشین 201 شد و بلافاصله آن را از بین برد و تهدید جدی برای سلطه رن رن را خونسا کرد. کاشین 201 از رقیب خائن خود شکایت کرد، اما دادخواست نتوانست آسیب مبارزی زنده را جبران کند. در آوریل 2011، 18 ماه پس از طرح پرونده دعوی، دادگاهی در پکن به رن رن دستور داد $60,000 به کاشین 201 پرداخت کند. اما از آن چه زمانی نوید یک تجارت چالش برانگیز را می داد، اکنون تنها سایه‌ای باقی مانده بود. یک ماه پس از آن، قیمت رن رن در بورس سهام نیویورک به $740 میلیون رسید. درس‌های آموخته شده در میدان بزرگ جنگ روشن بود. بکش تا کشته نشوی. هر شرکتی که نتواند در سطح فنی، تجاری یا حتی کارکنان خود را از رقبا حفظ کند، هدفی برای حمله است تا برنده. غنایم را تاراج کند و این تاراج ها ممکن است میلیون ها دلار باشد. این یک سیستم فرهنگی و همچنین الهام بخش نوعی اخلاق کاری واقعا وحشیانه است. سیلیکون ولی به خودش به خاطر ساعت کاری طولانی افتخار می کند. یک برنامه کاری که با غذای مجانی، سالن‌های ورزشی جانبی و نوشیدنی بسیار قابل تحمل‌تر می‌شود. اما در مقایسه با صحنه استارتاپ‌های چینی، شرکت‌های ولی به نظر بی‌تحرک و مهندسان آن به نظر تنبل می‌رسند. اندرو انجی، پیشگام یادگیری عمیق که پروژه مغز گوگل را تأسیس کرد و تلاش‌های هوش مصنوعی در بایدو را رهبری کرده است، این دو محیط را هنگام وقوع نوآوری در منلو پارک با هم مقایسه می‌کند. او می‌گوید سرعت در چین باور نکردنی است. زمانی که من گروه‌های چینی را رهبری می‌کردم، فقط در روزهای شنبه یا یک شنبه یا هر زمان که احساس می‌کردم لازم است جلسه برگزار می‌کردم. همه در این جلسات حضور می‌یافتند و هیچ شکایتی هم نداشتند. اگر من در ساعت 7 عصر پیامی میفرستادم و آنها تا ساعت 8 عصر جواب نمیدادند، تعجب میکردم که چه اتفاقی رخ داده است. این فقط یک سرعت ثابت در تصمیم گیری است. بازار کاری را انجام میدهد. بنابراین بهتر است شما واکنش نشان دهید. من فکر میکنم این چیزی است که زیست بوم چین را در شناخت نوآوری ها و چگونگی به دست آوردن چیزها از بازار به محیطی باور نکردنی تبدیل کرده است. در آمریکا با فروشنده کار می کردم. من هیچ نامی به جز فروشنده به کار نخواهم برد. با آنها کار می کردم و کسی یک روز مرا صدا زد و گفت: اندرو، ما در سیلیکون ولی هستیم. شما نباید با ما طوری رفتار کنید که انگار در چین هستید، چون ما نمی توانیم کارها را با سرعتی که شما انتظار دارید انجام بدهیم. گلادیاتور ضعیف. اما دوران کپیکاری به کارآفرینان فناوری چینی چیزهایی بسیار بیشتر از کلاهبرداری‌های کثیف و برنامه کاری دیوانوار آموخته است. مشارکت مالی بالا، تمایل به تقلید و ذهنیت بازارمحور نیز به آماده سازی شرکت‌های منجر شد که روش استارتاپ نرم را ترسیم کرده بودند. این روش ابتدا صریحاً در سیلیکون ولی فرموله و در سال 2011 با انتشار کتاب استارتاپ نرم محبوب شد. هسته اصلی فلسفه آن این است که بنیانگذاران نمی دانند بازار به چه محصولی نیاز دارد، اما این بازار است که می داند به چه محصولی نیاز دارد. به جای صرف مخفیانه میلیون ها دلار برای سالها بر روی ایده خود برای تولید یک محصول عالی، استارتاپ باید سریع حرکت کند تا محصولی حداقل قابل قبول را عرضه کند که بتواند تقاضای بازار را برای عملکردهای مختلف برآورده سازد. استارتاپ‌های اینترنتی بعد از آن می‌توانند بازخوردی فوری را بر اساس فعالیت مشتریان خود دریافت کنند که به آنها اجازه می‌دهد بلافاصله شروع به تکرار در محصول خود کنند. و یعنی این که ویژگی‌های بیفایده را حذف، ویژگی‌های جدید را اتخاذ و تقاضای بازار را دائما برآورد کنند. استارتاپ‌های نرم باید تغییرات ظریف در رفتار مصرف کننده را حس کنند و سپس برای اینکه بتوانند تقاضا را برآورده سازند، بی‌وقفه محصولات را اصلاح کنند. آنها باید بپذیرند که چنانچه ثابت شود محصولی سودآور نیست و نمیچرخد، تولید محصول را متوقف یا آن کسب و کار را ترک کنند و پول را برای دنبال کردن اهداف دیگر اختصاص دهند. تا سال 2011 در سیلیکون ولی واژه نرم ورد زبان کارآفرینان و سرمایه گذاران بود. همایش و سخنرانی های کلیدی به انجیل کارآفرینی نرم تبدیل شده بود. اما این چیزها همیشه برای استارتاپ های مأموریت محوری که در سیلیکون ولی پرورش میابند مناسب نیست. وقتی در مقابل رسانه‌ها یا سرمایه گذاران شرکت سرمایه گذاری پرخطر سخن میگویید، مفهوم مأموریت یک خط روایی قوی ایجاد میکند. اما در یک بازار به سرعت در حال تغییر میتواند واقعاً به بار سنگینی تبدیل شود. زمانی که بین آنچه بازار میخواهد و آنچه در مأموریت شرکت تعریف شده تضاد وجود داشته باشد، یک بنیانگذار باید چه کاری انجام دهد؟ کارآفرینان بازار محور چین با چنین معضلی مواجه نیستند. بدون زحمت اعلامیه‌های مأموریت بلند پروازانه و یا ارزش‌های اصلی، آنها هیچ مشکلی با پیروی از روند فعالیت کاربران ندارند و در جهتی حرکت می‌کنند که کاربران آنان را هدایت می‌کنند. این روندها اغلب آنها را به سمت صنایعی هدایت می‌کند که مملو از صدها کپی‌کاری تقریباً مطابق اصل هستند که برای دسترسی به بازار داغ سال مبارزه می‌کنند. این مقلدان با ارائه محصولات رایگان هر گونه تلاشی را برای قبض کردن کاربران انجام می‌دهند. همان کاری که تاوباو با ایبی کرد. تراکم رقابت شدید باعث تمایل به پایین کشیدن قیمت‌ها تا حد صفر شده است که شرکت‌ها را مجبور به تکثیر می‌کند تا محصولات خود را تقویت کنند و برای اینکه بتوانند تجارت‌های پرقدرتی را با دیوارهای بلند به وجود آورند، الگوهای جدیدی از کسب درآمد را اختراع کنند، به طوری که رقیبان کپیکار آنها قادر به فتح این تجارت‌ها نباشند. در بازاری که کپیکاری کاری عادی است، این کارآفرینان مجبور به کار سخت‌تر و انجام بهتر آن نسبت به مخالفان خود هستند. سیلیکون ولی به دلیل بیزاریش از کپی کردن به خود می‌بالد، اما این کار اغلب به رضایت از خود منجر می‌شود. اولین حرکت کننده به سادگی به بازاری جدید منجر می شود، زیرا دیگران نمی خواهند بدلی یا جعلی تلقی شوند. کارآفرینان چینی چنین تجملاتی ندارند. اگر آنها در ساخت محصولی که مردم می خواهند موفق شوند، نمی توانند پیروزی خود را اعلام کنند. آنها باید اعلام جنگ کنند. انتقام وانگ شینگ. در جنگ تاوزند گروپونز این پدیده با شفافیت کامل دیده می شود. در سال 2008 پس از اینکه گروپون راه اندازی شد، خیلی زود در جهان استارتاپ آمریکا عزیز شد. این یک وعده ساده بود. کوپن های عرضه کنید که تنها در صورتی کار کنند که خریدار داشته باشند. خریداران تخفیف دریافت می کردند و فروش عمده برای فروشندگان تضمین می شد. این ضربه کاری به آمریکای پس از بحران مالی بود و ارزش‌گذاری گروپون با سرعتی نجومی به بیش از 1 میلیارد دلار در عرض 16 ماه افزایش یافت. سریع‌ترین سرعت در تاریخ رشد سهام. به نظر می رسید این مفهوم برای چین ساخته شده است، جایی که در آن خریداران از تخفیف استفاده می کنند و چانه‌زنی نوعی هنر است. کارآفرینان در چین به دنبال بازار وعده داده شده بعدی به سرعت به خرید گروهی و ایجاد سیستم عامل‌های محلی بر اساس الگوی معامله روز گروپون پرداختند. پورتال‌های عمده اینترنتی بخش خرید گروهی خود را راه اندازی کردند و ده‌ها تن از کپیکاران جدید وارد رقابت شدند. با این حال، آنچه ابتدا با ده‌ها کپیکار شروع شد، به زودی به صدها و سپس هزاران کپیکار رسید. زمان ارائه اولیه عمومی IPO گروپون در سال 2011، بزرگترین IPO از زمان گوگل در سال 2004، چین بیش از 5000 شرکت مختلف خرید گروهی داشت. برای خارجی ها این شبیه یک جور شوخی بود. این کاریکاتوری از زیست بوم اینترنتی بود که کپیکاری های آن بیشرمانه و آری از ایده های بکر بود و حجم وسیعی از این 5000 کپی مضحک بودند. محصولی از کارآفرینانی بلند پرواز اما بیوجدان که هیچ چشمندازی برای زنده ماندن پس از این جنگ خونی نداشتند. اما سرکرده این آشوب و کانون این قرش باشکوه وانگ شینگ بود. در 7 سال گذشته او 3 محصول فناوری آمریکایی را کپی، 2 شرکت را راه اندازی و مهارت‌های مورد نیاز برای زنده ماندن در میدان بزرگ جنگ را تقویت کرده بود. وانگ از یک مهندس دلغک کپیکار وبسایت‌های آمریکایی به کارآفرینی سریالی با حس شامه تیز نسبت به محصولات فناوری، الگوهای تجاری و رقابت‌های گلادیاتوری تبدیل شد. او تمام این مهارت‌ها را در طول جنگ با تاوزند گروپونز به کار برد. او در اوایل سال 2010 میچوان یا گروه زیبا را تأسیس کرد و تعدادی از کهنه‌کارهای جنگ دیده از کپیکاری‌های قبلی خود یعنی فیسبوک و توییتر را برای هدایت آن با خود همراه کرد. او کپیکاری نقطه به نقطه ای را که برای فیسبوک و توییتر استفاده کرده بود به کار نبرد، بلکه به جای آن یک رابط کاربری ایجاد کرد که بیشتر با اولویت‌های کاربران چینی برای بسته‌های فشرده رابط مطابقت داشت. هنگامی که میچوان راه اندازی شد، نبرد به سرعت بالا گرفت و رقبا صدها میلیون دلار تبلیغات آفلاین انجام دادند. منطق معمول این بود که برای سرپا ماندن در این هیاهو یک شرکت مجبور است پول زیادی هزینه کند و آن را از طریق تبلیغات و یارانه ها صرف جذب مشتریان کند. آنگاه سهم بالای بازار می تواند برای جمع‌آوری پول بیشتر و تکرار چرخه به کار گرفته شود. با سرمایه گذاران تندخویی که هزاران شرکت تقریبا مشابه را تأسیس می کنند، شهروندان چینی از مزیت تخفیف‌های بی‌معنی برای اطعام این خیل انسانی بهره می‌برند. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران خطرپذیر چینی به تمام کشور غذا می‌دهند. اما وانگ از خطرات سوزاندن پول نقد آگاه بود. این همان دلیلی بود که به خاطر آن شیائونی کپی فیسبوک خود را از دست داد و خطر تلاش برای خرید وفاداری بلند مدت مشتریان با معامله های کوتاه مدت را پیش بینی می کرد. اگر شما تنها با اتکاب یارانه ها رقابت کنید، مشتریان بی سر و صدا برای جستجوی بهترین دریافت ها از یک درگاه به درگاه دیگر می روند. بگذارید رقبا پول های خود را صرف غذا و آموزش مجازی در بازار کنند. او محصولی را که آنان می کارند درو خواهد کرد. بنابراین وانگ بر حفظ هزینه ها و تکرار محصولات تمرکز کرد. میچوان از همه تبلیغات آفلاین اجتناب کرد و به جای آن منابع را برای ارتقای محصولات، کاهش هزینه خرید و نگهداری کاربر و بهینه‌سازی پیچیده برای بالا بردن کارایی صرف کرد. این کارایی بالاتر شامل پردازش پرداخت‌های به دست آمده از میلیون‌ها مشتری و انتقال آن به ده‌ها هزار فروشنده بود. این یک چالش مهندسی ترسناک بود که چند دهه تجربه وانگ او را برای این کار آماده کرده بود. یکی از تمایزات اصلی میچوان رابطه آن با فروشندگان بود. جبهه‌ای بسیار مهم از معادله که اغلب از سوی استارتاپ‌های شیفته سهم بازار نادیده گرفته می‌شود. میچوان پیشگام سازوکار پرداخت خودکار بود که پول را سریع‌تر به دست تجار می‌رساند. تغییری خوشایند در زمانی که استارتاپ‌های خرید گروهی در روز به اتمام می‌رسیدند و رستوران‌ها را با صورت حساب‌های پرداخت نشده گرفتار می‌کردند. ثبات الهام بخش وفاداری است و میچوان از این خصلت برای ساختن شبکه های بزرگتر با مشارکت های منحصر به فرد استفاده کرد. گروپان در اوایل سال 2011 به طور رسمی و با سرمایه گذاری مشترک با تنسنت وارد بازار چین شد. این ادغام بزرگترین شرکت بین المللی خرید گروهی را به همراه یک غول خانگی بزرگ ایجاد کرد که دارای تخصص محلی و محدوده وسیعی از رسانه‌های اجتماعی بود. اما مشارکت گروپان تنسنت از همان ابتدا ناپایدار بود. تنسنت هنوز متوجه نشده بود که با شرکت‌های تجارت الکترونیک شامل استخدام ده‌ها مشاور مدیریتی و استفاده از نمایندگی موقت منپاور برای ساخت انبوه گروه‌های فروش سطح پایین چگونه باید به طور مؤثری مشارکت کرد و با سرمایه گذاری مشترک کورکورانه به پیروی از راهکارهای استاندارد گروپان برای توسعه بین المللی پرداخت. مدیران منپاور تغییرات خوبی در قیمت ایجاد کردند و هزینه‌های خرید مشتریان گروپان رقبای داخلی را به زمین زد. قول‌های خارجی خیلی سریع پول‌هایشان را به هدر می‌دادند و سرعت بهینه‌سازی محصولات آنها بسیار پایین بود. در حالی که خونریزی در میدان استارتاپ‌های چینی همچنان ادامه داشت، این موضوع به نظر بی‌ربط می‌رسید. از بیرون این نوع جنگ‌های سرمایه‌گذاری برای سهم بازار صرفاً تعیین کننده این واقعیت است که چه کسی می‌تواند سرمایه بیشتری به دست آورد و به این ترتیب مخالفان خود را پشت سر بگذارد. این موضوع تا حدی درست است و از آنجا که افزایش مقدار پول مهم است، بنابراین نرخ سوخت و وفاداری مشتریان از طریق یارانه‌ها خریده می‌شود. استارتاپ‌هایی که به دام این جنگ‌ها افتادند، تقریباً هرگز در آن زمان سودآور نیستند. اما شرکتی که بتواند تلفات خود در هر مشتری را به حداقل ممکن برساند، می‌تواند رقبای پولدارتر را از میدان بدر کند. هنگامی که جنگ پایان یابد و قیمت‌ها شروع به افزایش کنند، همان کارایی بی‌رحمانه مزیت عمده‌ای در مسیر سودآوری خواهد بود. با پیشرفت جنگ تاوزند گروپونز، جنگجویان برای بقا شیوه‌های گوناگونی از جنگ را در پیش گرفتند. همانند گلادیاتورهایی که در میدان‌های بزرگ جنگ روم باستان دسته‌هایی را تشکیل می‌دادند، استارتاپ‌های ضعیف‌تر به امید دستیابی به سهم بیشتر اقتصادی با یکدیگر ادغام شدند. دیگران به انفجار تبلیغات پرمخاطب متکی بودند تا در مدت کوتاهی قوغا را از سر بگذرانند. میچوان با این حال عقب ماند. هرچند به طور مداوم در 10 رتبه بالا قرار داشت، اما هنوز به رتبه اول نرسیده بود. وانگ شینگ، فلسفه جنگ امپراتور قرن 14، ژو یوان ژانگ رهبر یک ارتش شورشی را در پیش گرفته بود که بیشتر از چندین سردار جنگی برای رسیدن به سلسله مینگ دوام آورد. دیوارهای بلند بسازید، غلات و آذوقه ذخیره کنید و قبل از ادعای پادشاهی منتظر زمان مناسب بمانید. برای وانگ شینگ بودجه سرمایه گذاری مخاطر پذیر دانه، دیوار او محصول برتر و بازار میلیارد دلاری تاج و تختش بود. تا سال 2013 گرد و خاک وحشیانه ترین جنگ کپیکاری که کشور تا آن زمان به خود دیده بود فرو نشست. اکثریت قاطع جنگجویان قربانی حملات وحشیانه یا سوء مدیریت خود شدند. اما هنوز 3 گلادیاتور یعنی میچوان، دیان پینگ و نوامی ایستاده بودند. دیان پینگ نسخه قدیمی یلپ بود که وارد خرید گروهی شد، در حالی که نوامی شرکتی وابسته به یک خرید گروهی بود که توسط رنرن راه اندازی شد. نسخه فیسبوک که خود وانگ شینگ تأسیس کرده و فروخته بود. این 3 نفر بیش از 80% از بازار را به خود اختصاص داده بودند و ارزش میچوان وانگ به 3 میلیارد دلار افزایش یافت. پس از سالها کپی از وبسایت‌های آمریکایی، او مهارت هنر کارآفرینی را آموخت و بخش بزرگی از یک بازار عظیم جدید را به دست آورد. اما این چسبیدن به خرید گروهی نبود که میچوان را به آنچه امروز هست تبدیل کرد. گروپان تا حد زیادی به کسب و کار اصلی خود وفادار مانده است، در حالی که از ایده تخفیف جدید از طریق گروه‌ها نیز بهره می‌برد. تا سال 2014 گروپان با کمتر از نیمی از قیمت IPO خود معامله می‌شد. این شرکت امروزه تنها پوسته است از آنچه در گذشته بود. برعکس، وانگ بی‌وقفه خطوط تجاری میچوان را گسترش و محصولات اصلی خود را به طور مداوم تغییر داد. به محض اینکه هر موج جدید داغ مشتری در اقتصاد چین دیده شود، اعم از باجی فروش بلیت پرطرفدار، موج غذای بیرون بر، گردشگری وسیع داخلی، خدمات پر رونق آنلاین به آفلاین، وانگ میچرخد و در نهایت شرکت خود را تغییر میدهد. او حریصان مشتاق بازارهای جدید است و بیوقفه به تکرار مداوم محصولات جدید خود نمونه اولیه از یک استارتاپ بازار محور میپردازد. در اواخر سال 2015 میچوان با رقیب خود دیان پینگ ادغام شد و وانگ در سمت مسئول شرکت جدید باقی ماند. تا سال 2017 قول ترکیبی جدید 20 میلیون سفارش متفاوت روزانه را از استخر 280 میلیون کاربر فعال ماهانه برداشت کرد. اکثر مشتریان مدت هاست فراموش کردند که میچوان به عنوان یک سایت خرید گروهی آغاز به کار کرده است. آنان میچوان را به شکل کنونی آن یک امپراتوری پرمشتری سرشار از محصول، بلیت فیلم و رزرو هتل میشناسند. امروزه میچوان ریان پینگ 30 میلیارد دلار ارزش گذاری می شود و چهارمین استارتاپ ارزشمند در جهان است که بالاتر از ایر بی ان بی و اسپیس ایکس ایلان ماسک قرار دارد. کارآفرینی، برق و نفت. داستان وانگ چیزی بیش از یک کپیکاری خوش ساخت است. تحول او نمودار تکامل زیست بوم تکنولوژی چین و بزرگترین دارایی این زیست بوم یعنی کارآفرینان سرسخت آن است. این کارآفرینان در بازی خود قولهای سیلیکون ولی را بردند و آموختند که چگونه در رقابتی ترین محیط استارتاپ جهان زنده بمانند. آنها از انقلاب اینترنت چین و انفجار اینترنتی تلفن همراه به عنوان اهرمی استفاده کردند که جان تازه‌ای به اقتصاد مشتری محور جدید کشور دمید. اما به همان اندازه که این موفقیت‌ها قابل توجه است، این تغییرات نسبت به آنچه این کارآفرینان در آینده با قدرت هوش مصنوعی انجام خواهند داد، کمرنگ خواهد بود. عملکرد این طلوع اینترنت در چین مانند اختراع تلگراف باعث کاهش فاصله، سرعت بخشیدن به جریان اطلاعات و تسهیل تجارت شده است. طلوع هوش مصنوعی در چین مانند بهره برداری از برق است، یعنی یک تغییر دهنده بازی که صنایع را در همه سطوح و تا بالاترین حد ممکن شارژ خواهد کرد. کارآفرینان چینی که مهارت‌های خود را در میدان بزرگ جنگ بالا برده و تیز کرده اند، اکنون توانایی این تکنولوژی جدید را درک کرده اند و آنها تا به حال به جستجوی صنایع و برنامه‌هایی رفتند که می توانند این انرژی را به سود مالی تبدیل کنند. اما برای انجام این کار آنها به چیزی بیش از حساسیت شدید و بسیار کارآمد خود به کسب و کار نیاز دارند. اگر هوش مصنوعی برق دنیای جدید باشد، انبوه اطلاعات نفت یا سوختی است که به ژنراتورها نیرو می‌بخشد و زمانی که زیست بوم پر جنب و جوش و منحصر به فرد اینترنت چین بعد از سال 2012 رونق گرفت، چین را به برترین تولید کننده نفت یا اطلاعات جهان در عصر هوش مصنوعی تبدیل کرد.